أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امروز مانند جلسه گذشته راجع به این اخلاق، یعنی اخلاق شجاعت، این اخلاق نیکوییست و به انسان مقام و منزلت و شرف میده. البته آدم شجاع در تمامی دنیا مورد احترام و مورد ستایش قرار بگیرد و همواره امتهای گذشته، امتهای فعلی به شجاعان و دلیران خودش افتخار میکنه. بله، و افتخار میکنه و خودی نشون میده. البته مردم، حتی مردم عادی، برای انسان شجاع احترام خاصی قائلن و او را مدافع خودشون و حافظ جانهای خودشون می دانن. بله، به همین جهت مسئله شجاعت از اخلاق نیکو و جزو اخلاق در ردیف اول قرار داده شده. بله، اگر البته انسان شجاع شجاعتش رو در محل مناسب خودش استفاده کنه و به کار ببره. گاهی شجاعت زیاد خوب نیست، شجاعت در جای خودش خوبه. بله، مانند استادگی در مقابل دشمن و گاهی به رفتن به محلهای خطر، جایی که هیچ کس نمیره و جایی که هیچ کس استادگی نمی کنه، این استادگی می کنه. حالا یا بخواد عده‌ای را نجات بده یا از عده‌ای محافظت کنه یا حتی دفاع از یه نفر یا دفاع حتی از یه حیوان، مهم این است که خود رو در معرض خطر قرار بده، ریسک کنه به خاطر دیگران و خودش را یه سدی در مقابل دشمن قرار بگیره. و یه سدی است که ما بین دشمن و مردم اونجا استادگی کنه و دفاع کنه. برای البته این استادگیش اگر برای مردم، برای عامه مردم، برای اهل حق منافعی داشته باشه یا برای دین، ایمان، ثبات، دلیری، برای دین منفعتی داشته باشه. بله، و اون قدرت بدنی، حالا شجاعت یه مسئله، باز قدرت بدنی، قدرت و قوت و دلیری بر این یا ببینی خداوند به کسی میدهد، عنایت میکنه از طرف خداست. یا این که مکتسبه، انسان خودش این خصلت شجاعت رو به دست میاره، از کوچیکی از ابتدای کار خودش رو در خطر بندازه و شجاعت به خرج بده، تا رفته رفته این صفت در وجودش پررنگ بشه و وجود خواهد داشت. یا اینکه حالا خودش ریاضت بده برای شجاعت، در جاهای وحشتناک بره، در شبهای وحشتناک لاغره آموزش ببینه برای شجاعت و آموزش بینه برای ورود در کارزارهاست و سختی جنگ و سختی زندگی را به جان بخره، حالا به قدرت و قدرتی داشته باشه مانند درخت کوهی یا صحرایی که خیلی چوب محکمی داره و آتش بیشتری داره، بله، و بشای جندگیدن یاد بگیره و تکیهگاه قلبی قوی خواهد داشت، شجاعتش، قدرتش، و مثلا آموزش نظامی ببینه برای حمل سلاح و استفاده از اون در کنار ایمان و صبر. هم ایمان داره، هم صبر داره، هم آموزش دیده، هم کم و بیش وارد کارزارها شده که ترسش بریزه، شجاعت کسب کنه. آدم خب پیامبر اکرم را داستانهایی در این راستا، پیامبر اکرم در ابتدای سالهای اول مبعوث شدنش و سالهای اول دعوتش مردم را برای اسلام دعوت کرد. هرگاه از خونهش خارج می شد این بچه های مدینه، بله، بچه های مکه به سفارش پدرانشون و پیامبر حمله می کردن و او را با سنگ می زدن. علت تو خصوصیت داره، هم او را از بیرون آمدن منع می کنن، هم با این کار خار کنن و همجوری سنگ می دازن و این سنگ ها گاهی به پیامبر اصابت می کرد تا جایی که یه بار پاهاش خون آلود شده و گاهی هم تندم پشت سپاش خون آلود شده. اینجاست که حضرت امیر هنوز بچه بوده، 7 سال 8 سال به این بچه ها حمله می کرد و اینا از مقابلش فرار می کردن همین شکل. و یه حضرت امیر در رخت خواب پیامبر خوابید تا قریشی که تصمیم گرفته پیامبر را بکشند دست با همشون با هم پیامبر را بکشند، حالا که این تصمیم را گرفت و اونا را برای اینکه گمراه کنه خود حضرت امیر در محل پیامبر خوابید و اینا هی نگاه میکردن میدیدن که حضرت امیر پیامبر هنوز تو رخت خوابه، خاطر جمع بودن. پس اینها تصمیم گرفتن که شبانه کار پیامبر رو یکسره کنن. حضرت امیر خودش رو فدای پیامبر کرد و در همچه صحنه‌ای جای پیامبر خوابید، ترس و حراسی از مرگ نداشت، فقط خودش سپر پیامبر قرار داد. و در جنگ بدر، البته جنگ ها قوانین خودش داره، یکی از قوانینش این است که سه تا از قوی ترین لشکر، لشکر الف، لشکر به، اینا میان تن به تن مبارزه میکنن، سه نفر از این لشکر، سه نفر از این لشکر، مبارزه تن به تن، که این مبارزه تن به تن هم یه فال حساب میشه و هم نشان دادن چشم زهر به دشمن و هم به عنوان یه مقدمه جنگ. خب حضرت امیر در این مقابله سگانه بله اونجا شرکت کرد و با سه نفر قلدر قرار بود مبارزه کنه، البته خودش و عمویش حمزه و یکی سوم حالا ظاهرم پسر عموی پیامبر بوده یا حتی پسر ابو جهل بوده، نمیدونم. خلاصه در این مقابله تن به تن حضرت امیر توانست مقابل خودش را بکشه با یه ضربه، بعد آمد و اون دو نفر دیگر رو کشت، اون دو نفر دیگر رو کشت. پس هر سه نفر حضرت امیر کشت. خلاصه در جنگ بدر خیلی شجاعت و کار آزمایی و بالاخره از خودش نشون داد، تا این که خبر دادن که در جنگ بدر که 70 نفر از مشرکین کشته شدن، 35 نفر اونا به دست حضرت امیر است، نصف کشته ها در دست او. و در جنگ احد وقتی منافقین، ببین اسلام مؤمن کم داره، منافق خیلی زیاد داره، همین زمان ما هم اون زمان قبلی منافق زیاد داره، نه برای مصلحت، برای هیاهو، برای حالا آمدن اون دین و ایمان و عقیده ای ندارن. بعد یا خود دشمن حمله کرد و یه نیرنگی به کار برد و مسلمانان خیانت کردن، خب در نقطه ضعف قرار گرفتند، همه فرار کردن، نه پیامبر میشناسن نه دین و ایمان، فرار کردن که خودشون نجات بدن، فرار کردن. حالا تا جایی که خلیفه دوم میگه من چند فرسخی احد رسیدم، از چنان فرار کردم به چند فرسخی احد محل جنگ رسیدم و هنوز هر لحظه بله ترس بر من غالب میشه، جزع و فزع میکنم و هی به پشت سرم نگاه میکنم کسی من دنبال میکنه یا نمیکنم. همه فرار کردن و با این فرارشون کافر شدند، کفرشون رو اثبات کردند و نفاق خودشون رو اثبات کردند. کسی همراه پیامبر نماند به جز حضرت امیر و چند نفری. و از روایت شده که حضرت امیر میفرماید که من روبروی پیامبر بودم، یعنی جلوتر از پیامبر، که او را برای او سپر باشم، از او محافظت کنم. بله بله، امام رسول الله اضربو به سیفی شمشیر میزدم، فرجعتو اطلبهو، یه خورده جلو که رفتم نگران پیامبر شدم و برگشتم ببینم پیامبر چی شده، کجا شده. فلم اراهو، پیامبر رو ندیدم و من غلاف شمشیرم رو شکندم، انداختم و پیش خودم گفتم اینقدر با این قوم می جنگم تا اینکه کشته بشم و بر قوم حمله کردم، ولی اینها در مقابل من فرار کردن، راه باز کردن، بله اونها را برطرف کردم. وقتی یه خورده صحنه باز شد، دیدم پیامبر رو زمین افتاده و از حال رفته، قش کرده. من هم ایستادم کنار پیامبر، پیامبر به هوش آمد و یه نگاهی به من کرد و فرمود، به من فرمود که مردم چیکار کردن. بله یا علی قلت تو کفرو، عرض کردم اینا کافر شده، دین نداشتن، اینا ظاهر داشتن، ظاهرم ول کردن، کافر شدم. کفرو یا رسول الله و ولو الدبار، اینا پشتشونه به دشمن دادن. بله و اسلمو که شما را تنها گذاشتن و در میان خیلی دشمن رها کردند و فرار کردند، که اعتقادشون این است که شما کشته خواهی شد. خب حالا در این حال پیامبر یه نگاهی به اطراف کرد، دید یک گروهانی داره میاد او حمله کنه. فقال احمل علیه، این پیامبر فرمود به این گروهان حمله کن، و حضرت امیر هم بر اونا حمله کرد، اونا را از هم پاشون و متفرق کرد. و در این حمله شخصی به نام عمر ابن عبدالله جمحی کشت، یکی از دلیران قریش و عرب. بعد پیامبر طرف دیگه نگاه کرد، دید یک گروهان دیگری داره حمله میکنه. بله به حضرت امیر فرمود اینا را از من دور کن. بله دور کن. حضرت امیر هم بر اون گروهان دیگه حمله کرد و اونا را متفرق کرد، از هم پاشوند، و یه نفری از اونا کشت به نام شیبت ابن مالک، مالک عامری، ابن عامری جزوه بزرگترین قبایل عرب تا امروز، قبیله عامری جزو خیلی خوب. ابو سفیان هم وقتی دید پیامبر رو زمین افتاده خوب خوشحال شد و فکر کرد دیگه کار تمامه و مشرکین پیروز شده. بله وی به سربازان مشرکین این میگفت، اونا را وادار میکرد که دیگه کار را یکسره کنید، کار را تمام کنید، چیزی نمونده، پیامبر رو زمین افتاده، چیزی نمونده، سه چهار نفر دورشه، اینا بهشون حمله کنید، کارشون یکسره کنید. آره و این مردم وادار میکرد، تشویق میکرد، و برای عده هم آمدن، باور کردن آمدن، حضرت امیر به استقبال اونها رفت و با اونها روبرو شد و همه را هم فراری داد. سپس پیامبر را برداشت و برد روی کوه احد و صدا زد: مسلمانان برگردید. اتفاقی نیفتاده، پیامبر سالمه، برگردید. حالا یه عده هم برگشتن سراغ پیامبر آمدند و بالاخره توبه میکردن: پیامبر، خدا، ما اشتباهی کردیم، لغزشی داشتیم، ترسیدیم، فرار کردیم. و از حضرت امیر هم تشکر میکردن: شما کار بزرگی کردی و پیامبر رو نجات دادی. بله، و برای او دعا میکردن. خیلی خوب، در اون هنگام شمشیر حضرت امیر از وسط نصف شده بود، شکسته بود. پیامبر به حضرت امیر فرمود: این شمشیر هم را بگیر. و این شمشیر هم ذوالفقار بوده. با همون شمشیر اون کافرها را، مشرکان را فراری داد تا جایی که دیگه جرأت ماندن و مقاومت کردن نداشتن. خب اینا هم برگشتند و عقب نشینی کردن تا این که به یه منطقهی به نام روحا رسیدم. یک فرسخی از مدینه فاصله، از احد فاصله داره. بعد خودشون گفتن، بین خودشون گفتن: لل کواعب اردفتم، چیکار کردید شما؟ چرا عقب نشینی کردید؟ شما اون دخترهای مدینه را اسیر نکردید؟ هر کس یکی بگیره و بذاره پشت سرش خود. و پیامبر هم که نکشتید، شما که پیروز شدی، پس چه کار کردید؟ نه دختران را اسیر کردی و نه پیامبر را کشتی. برگردید، برگردید، کار را یک سره کنید، کار را تمام کنید. خب این مطلب سمع و گوش پیامبر رسید. خب پیامبر اینجاست دیگه، حضرت امیر را دنبال اون لشکر را فرستاد که بفهمن قضیه مثلا به اون شوری هم نیست. بله، البته حضرت امیر شست و اندی زخم داشت و خیلی ناتوان و بیحال بود، ولی با این حال هم خارج شد و با یه عده ای از انصار خزرج، از قبیله خزرج، خب دیگه پشت مشرکین حرکت میکردن. اونا که عقب میشستن میرفتن به سمت مکه، از جای خودشون خالی میکردن، حضرت امیر و رفقاش هم می آمدن اونجا را اشغال می کردن و به اونها نزدیک شدن. بله، بعد خداوند این آیه را نازل کرد: والذین استجابوا لله، اینایی که خواسته خداوند را اجابت کردن، و رسول، خواسته پیامبر و ندای پیامبر رو اجابت کردن، بعد ما اصابهم القرح، بعد از آنی که آسیب جدی بهشون رسیده، یعنی شست و اندی زخم، یا آیه قرآن نازل شد. خیلی خوب، حالا یه مورد، یه مورد دیگر از شجاعت حضرت امیر، که شجاعت گاهی در جنگ، گاهی در غیر جنگ، شجاعت در همه مواردی که کار خیر باشه، کار مثبتی باشه، کار بر نفعی باشه، شجاعت مورد تحسین است و اخلاق نیک است. خب حالا در حدیبیه، در یه منطقه حدیبیه، اونجا پیامبر با مشرکین بعد از جنگ خندق، خلاصه با مشرکین اونجا صلح کرد، با مشرکین صلح کرد و حالا یه جایی بود که یه صحرایی بوده، مسلمانان روزه هم بودن، شدیدن تشنه شدن، شدیدن تشنه شدن. بله، پیامبر هم اعلام کرد کی حاضره با این افرادی که کارشون آب آوردن با اینها بره نکاح بیاریم کنم، کی حاضره با اینها به تا چاه، یه چاهی در اون اطراف بوده به نام ذات العالم برای ما آب بیاره. و حالا عده‌ای برای و من برای او بهش ضمانت بکنم، کسی که بره آب بیاره و مسلمانان از تشنگی شدید نجات بده. حالا یه عده‌ای رفتند که با یه نفر سرشناس قوی و دلیر به نام سلمت ابن الاکوع، وقتی اینا رفتند و نزدیک چاه رسیدند که اونجا در اطراف چاه درخت بوده و نزدیک چاه صدایی شنیدن و حرکت های غیر معمول دیدن، حرکت های شدید و صدای طبل می آمد و آتش هایی می دادن شعله‌ور می شده. بله، بدون هیزم، بدون چوب، شعله همجوری شعله‌ور می شه. بله، ترسیدند و ترسیدند و برگشتند، فرار کردند، از ترس فرار کرده. بعد پیامبر مجدداً فرمود آیا کسی هست که با این سقاط ساقیان، با این ساقیان برود و آب بیارد و من برای او به هز زمانت کنم؟ هیچ کس بلند نشد. تشنگی مردم شدیدتر شده و در حالی که هم روزه دارن. بعد پیامبر به حضرت امیر فرمود شما با این قوم، با این ساقیا برو برای تا اینکه به شاه ذات العالم برسید، بله اون شاه برسید و آب پر کنید و برمیگردید انشاءالله. یعنی پیامبر وعده سلامتی به او داد. بعد حضرت امیر خارج شد همراه این ساقیان و با اونها فرمود که پشت سرم حرکت کنید، هر اتفاقی هم بیفته من جلوی شما هستم، هیچ ترسی نداشته باشی، هرچی هم ببینی نترسی، هرچی هم بشنوی نترسی، این تا وقتی من جلوتون هستم هیچ آسیبی به شما نمیزنه انشاءالله. بعد حضرت امیر رفت و همون صداها را دوباره شنیدن، همون حرکت ها، همون آتش ها. ولی هی حضرت امیر به اونها میگه بشترم بیایید، نترسید، دنبالم بیایید. خیلی خوب، تا به چاه رسیدم، حالا یه نفری از این ساقیا به نام برا سطلش توی چاه انداخت. بله، و یک دو تا ساعت کشید و سپس تناب پاره شده وسط توی چاه افتاده. بله خب حالا این چاه عمقش زیاده و تنگ هم هست، یعنی کسی به سختی بخواد بره پایین. بله و تاریک هم هست، تهش هم دیده نمیشه، تهی هم نداره. خیلی خوب، بعد هم در ته این چاه شنیدن سرصداهایی، خندههایی، قهقههایی از صدای این از چاه می آمد. حضرت امیر فرمود که کی حاضره برگرده بره برامون تناب بیاره، تناب پاره شد، تناب یا سطل بیاره. بله تناب و یه سطل بیاره. اصحاب عرض کردن که کی میتونه برگرده با این راه خطرناک، با این سر و صداها، با این تب زدنها، کسی نمیتونه بره. بله حضرت امیر لنگی پست و در اون چاه رفت پایین، در اون تاریکی، در اون سر و صداها رفت پایین و تا این که به یه دفعه وسطای چاه رسید پاش لغزید و تو چاه افتاد. بعد حضرت امیر صدا زد فرمود مشکاتون برای من بفرستید، بندازید مشکاتون. اونا مشکا را انداختن، حضرت امیر هم مشکا را پر کرد، روی دوش خودش قرار داد و شروع کرد آرام آرام بالا رفتن. تنابی در کار نیست. بله تا اینکه این مشکا را برد بالای چاه و از اونجا هم حرکت کرد و و اینها را نزد پیامبر برد. این هم یه مثال دیگری از شجاعت حضرت امیر در غیر از جنگ، حالا جنگ حساب جدا، در غیر از آن هرچی هم شجاعت داره، ولی از جن و سر و صدا و حرکت های غیر معمول یه حراسی به دل داره. ولی حضرت امیر هیچ حراسی نداشت و هیچ ترسی نداشت، بلکه به بقیه هم جرأت داد و رفتند و ایشون هم اون کار خیلی سخت که رفت داخل چاه و مشکا را پر کرد و دوش خودش گذاشت و آرام آرام آورد بالا، این کار سخت علی رغم این که صدای خنده و قهقه و طبل از ته چاه می آمد، ایشون این کار را کردن که حاکی از شجاعت بی نظیر و بی حد و مرز، و این میتونه برای ماها الگو باشه و هیچ ترس و حراسی نداشته باشیم، البته در محل خودش. فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.